قرداش هستم با یک برنامه تازه از مجله فرهنگی آزادی. در این برنامه داریم حکایه بر جایگاه داستان هفته در مورد بیتفاوتی در خورد و نوش، عدم توجه به تربیت اطفال و عواقب منفی آن. زردی سیاه یک مرض مهلک برای مردم بی‌پروا و بی‌توجه به صحت. صحبت با مؤلف بیش از 30 جلد کتاب در بخش‌های گوناگون در ولایت بغلان. گریه کردن نشانه سلامتی است، باید مانند رفتاری مثل لبخند زدن با آن روبرو شد. استفاده خطرناک از موبایل و یا تلفن همراه. اما پیش از اینها توجه کنید به اخبار فرهنگی هفته قبل.
جلد دوم کتاب واقعیت‌های زندگی نوشته نصیر احمد مظلومیار سیغانی تازه از چاپ برآمد. با گزارش آژانس باختر، این کتاب در برگیرنده موضوعات اجتماعی و فرهنگی جوانان بوده که در 1000 جلد به چاپ رسیده و شامل 120 صفحه می باشد. نصیر احمد مظلومیار سیغانی نویسنده جوان و با استعداد افغان، 18 سال عمر داشته و متعلم صنف دهم انستیتوت مسلکی تجارت است. وی به خبرنگار آژانس باختر گفت که تا اکنون 4 اثر که شامل مجموعه های شعری برگ خزان و مروارید یا صدف و همچنان کتاب های سعادت در زندگی و جلد اول واقعیت های زندگی می باشد به چاپ رسیده است. سیغانی افزود که کتاب های دیگر زیر عناوین جوانان در مکتب، جوانان در فیسبوک، طالبان در سقوط و یک گام به سوی ترقی آماده چاپ دارد. انجمن فرهنگی نویسندگان، شعرا و نخبگان در پنجشیر تأسیس شد. با گزارش آژانس باختر، این انجمن به هدف غنامندی ارزش‌های فرهنگی، حفظ و آثار باقی مانده از دوران جهاد و مقاومت و رشد صنعت توریسم از سوی مسئولان ولایت پنجشیر و با همکاری ریاست اطلاعات و فرهنگ این ولایت تأسیس شد. انجینر کمال‌الدین نظامی، والی پنجشیر، با آژانس باختر گفت فرهنگ حفاظت از ارزش‌های فرهنگی جزء وجیبه و مسئولیت‌های ماست و باید در راستای رشد، انکشاف و غنامندی آن تلاش نماییم. مشهود بر این که فرهنگیان با ما همکاری کنند و طرح و برنامه‌های منظم را در این خصوص داشته باشند. وی گفت اگر بخواهیم در رشد و انکشاف اقتصاد و جذب عواید تلاش کرده باشیم، بهترین طرح برای فرهنگیان رشد صنعت گردشگری در این ولایت است. فرهنگیان به این باورند که ایجاد همچون انجمنهای فرهنگی می تواند در زمینه های فرهنگ پژوهشی و غنامندی فرهنگ والای این مرز و بوم مؤثر و مفید واقع شود و در جمع‌آوری و ایجاد یک هماهنگی در میان فرهنگ های متعدد نقش بارز ایفا نماید. و کتاب صلح و حل منازعه از سوی دفتر صلح پوهنتون هرات رونمایی شد. پوهندوی دکتر عبدالله فائز، رئیس پوهنتون هرات، از دفتر صلح و استادان پوهنتون هرات جهت گردآوری کتاب صلح و حل منازعه تشکر نمود و وعده داد که در تطبیق آن در پوهنتون هرات گامهای عملی و جدی برداشته شود. گفتنی است که مرکز صلح پوهنتون هرات با همکاری 5 تن از استادان پوهنتون هرات تا 1 سال کتاب صلح و حل منازعه و رهنمود تدریس آن را جمع‌آوری نمودند. همچنان قابل ذکر است که در حاشیه این محفل پارک صلح که توسط دفتر صلح پوهنتون هرات در آن پوهنتون آماده و تجهیز گردیده است نیز افتتاح گردید.
میگویند شماری از انسان‌ها برای اخذ مال و پول و سایر اشیای ضروری از آدرس دیگران بیشتر علاقه‌مندند تا استفاده از داشته‌های خود. اگر دقت کرده باشید، هستند جماعتی که در خورد و نوش نیست همین کار را می‌کنند. این مهمون شدن در منزل دیگران تا سرحدی می‌خورند که کسب تکلیف می‌نمایند. و اما کسی در منزل این گونه اشخاص غذای سیر میل کند، مسخرهش می نماین و بار بار از آن صحنه یادآوری می کنن. اما تمام گپ این نیست. سخن بر سر مسئله است که از نظر اخلاقی و انسانیت، انسان باید از عطای چیزی به کسی بیشتر مسرور شود تا گرفتن یک شی از کسی. زمانی ما سیر هستیم نه تنها کمتر به یاد گرسنگان می افتیم، بلکه اگر فرصت یافتیم همین نادار را وسیله خندیدن و تماشای خود نیز قرار می دهیم، بی خبر از اینکه آفریدگار آن مرد نادار و این مرد بی تمیز یکی است و هر دو را انسان نام نهادن و تنها موقف اجتماعی این دو از نظر مادی متفاوت است و بس. یکی از شنونده های ما مولد دین سروش از کابل یک حکایت را فرستادن که تا حدودی حکایت از همین مسئله دارد. شیخی با یکی از شاگردانش در بین باغ‌ها قدم می زدن. در حین قدم زدن بودن که کفش‌های کهنه را دیدن که خیلی مندرس و هر دو جوره آن از به اصطلاح پوز خود سراغ شده و دانستن که آنها مال مرد فقیری است که در یکی از همین باغ‌ها کار می کند. نزدیک عصر بود و شاید هم کمی از کار این مرد فقیر مانده باشد که به زودی تمام کند و به سراغ کفش‌هایش بیاید و آنها را بپوشد. در همین حال شاگرد رو به استادش کرد و گفت: استاد، اجازه می دهید که با دور انداختن این کفش‌های کهنه آن مرد فقیر که ارزشی ندارد هم با او شوخی و مزاق کرده باشیم و هم او را از دست این کفش آزار دهنده راحت کنیم و خود پشت درختان پنهان شویم و ببینیم که او به خاطر پیدا نکردن این کفش های کونه چه عکس العملی از خود نشان خواهد داد و چه کلماتی را نثار ربایندهی کفش ها خواهد کرد. شیخ بزرگوار در پاسخ به آن شاگرد نادان گفت: فرزندم، ما نباید از آزار دادن فقرا لذت ببریم و خوشگذرانی کنیم. تو که دارایی داری و می توانی از هر طریق دیگر برای خود شادی و سعادت را بیش از آن روشی که گفتی ایجاد کنی، و اما من یک طرز دیگری را پیشنهاد می کنم تا سخن و تقاضای تو نیز در زمین نماند، و آن این که تو به هر یک پای کفش کهنه آن مرد فقیر مقداری پول بگذار. بعدن مخفی می شویم و می بینیم که با دیدن آن پول ها چه عکس العملی از خود نشان می دهد. شاگرد که پسر مرد متمولی بود همین کار را کرد و مقداری پول کافی در بین جوره های کفش مرد فقیر نهاد و همه در عقب درخت بزرگی خود را پنهان نمودند تا عکس العمل آن مرد فقیر را مشاهده کنند، و در همین حال دیدند که او در نهایت ختم کار برای گرفتن کفش هایش آمد. هنگامی که او خواست کفش هایش را بپوشد، پول ها را دید، با دقت هم نگاه کرد و چندین بار پول ها را پایین و بالا کرد و در همین حال گفت: خدایا، خواب می بینم. سپس هر قدر به دور اطرافش نگریست اما کسی را ندید. پول ها را در جیبش گذاشت و دو زانو به سجده افتاد و سپس با حالت گریان با صدای بلند گفت: پروردگارا، سپاس گزارت هستم. ای کسی که دانستی همسرم خیلی مریض است و اولادهایم بی حد گرسنه‌اند و چیزی هم در بساط ندارم. شکرگزارم از تو ای ذاتی که مرا و فرزندانم را از نابودی و هلاکت نجات دادی. مرد فقیر در حالی که چشمانش را به آسمان دوخته بود تا توانست گریست، اما شاگرد با دیدن این وضعیت بسیار متأثر شد و چشمانش از اشک پر گردید. شیخ در این هنگام به او گفت: آیا اکنون بیشتر احساس خوشبختی نمی کنی از آن پیشنهادی که ابتدا کردی؟ شاگرد گفت: استاد، به من درسی دادی که هرگز در عمرمان را فراموش نخواهم کرد. اکنون معنای کلماتی را می فهمم که قبلا در زندگیم نفهمیده بودم. استاد گفت: بله، عطای چیزی به کسی بیشتر سرور آورتر از آن است که چیزی را از کسی بگیری. یکی از فراورده‌های تکنولوژی معلوماتی موبایل یا تلفن همراه است که این پدیده در دو دهه اخیر چنان به سرعت انکشاف کرد که به باور دانایان امور حیاتی هیچ اختراعی حتی ماشین و بخار و انکشافات بعدیان چنان سریع به ضرورت مبرم حیاتی مبدل نشده بود. اما انسان که ذاتاً کنجکاو و بی‌اعتنا تشریف دارد، در استفاده این پدیده جدید چنان خود را باخت که در استفاده از آن وقت و فرصت خاصی بر آن تعیین نتوانست. به گونه مثال تلویزیون نیز کمتر از موبایل از جمله ضرورت ها نیست، اما هر لحظه و هر آن از آن استفاده نمی شود، در حالی که موبایل در استفاده خود نه زمان، نه مکان، نه وقت رسمی و مصروفیت و نه فواصل و طی مسافه و دیگر مراحل را، بلکه تا سرحدی که حین رفتن به تشناب و حمام نیز موبایل انسان را تنها نمی گذارد. گفتیم انسان در استفاده از هر پدیده بی محابا و بی پروا است. این گفته صحت دارد. امروزه در احصائیه های مرگ و میر روزانه انسان ها، خطرات بکارگیری موبایل در موتر و وسایل متعدد نیز علاوه شده و در بلند رفتن آمار نابودی انسانها فوق‌العاده تأثیر خود را گذاشته است. مصرف روزافزون موبایل خصوصا جهت ارسال پیام کوتاه حین رانندگی تأثیر مستقیمی بر میزان مرگ و میر جاده‌ای دارد. بسیاری از دریوران در هنگام رانندگی اقدام به نوشتن و ارسال پیام های کوتاه می نمایند که خود موجب برهم خوردن تمرکز ذهنی و جسمی در رانندگی می شود. یکی از روزنامه های امریکا مقاله ای به یکی از جهات بحث انگیز در قوانین رانندگی امروز امریکا، یعنی استفاده از موبایل برای ارسال پیام، می پردازد. ویلسون وستمسون در سال 2010 در تحقیقات خود نشان داده بود که میزان پیام‌های کوتاهی فرستاده شده در آمریکا با میزان مرگ میر جاده‌ای نسبتی مستقیم دارد. بر اساس این یافته‌ها، ایالت‌های مختلف در این کشور از سال 2007 قانون ممنوعیت فرستادن پیام کوتاه در هنگام رانندگی را وضع نمودند که این ممنوعیت ها در سال 2012 موجب کاهش 7% مرگ و میر در جاده می گردید. از نظر اقتصادی کاهش 7% در میزان تصادفات در امریکا به دلیل ممنوعیت ارسال پیام کوتاه در هنگام رانندگی می تواند سالانه جان 700 نفر را از مرگ نجات دهد. این محاسبه را بشنوید که امریکایی ها همه چیز را علمی می انگارند. بدین معنی که اگر ارزش جان هر انسان 6 میلیون دلار در نظر گرفته شود، این قانون موجب صرفه‌جویی 4200 میلیون دلار در سال می گردد. خب بیاییم در افغانستان وضعیت استفاده از تلفن و موبایل چگونه است؟ کشوری که قانون ترافیک از سوی 1% افرادی که در عقب گویا اشترینگ موتر می نشینن و با هوای آری از پابندی به قانون جاده این جانور را می رانن، نه تنها مراعات نمی شود، بلکه شماری از رفتار ناقانونی دریوران با تکرار هر روزه در حال گذار به یک وجیبه الزامی شده و شماری هم که بخواهند چون اتباع سایر کشورها قانون ترافیک جاده را مراعات کنند، مسخره و ناگزیر هم رنگ جماعت می شوند. و در داور این که امروزه ترافیک خود در موردی به خاطر عبور دادن مسئول بزرگان از جاده فعالیت مغایر به قانون ترافیک جاده را انجام می دهد. مدعای اساسی گفتمان ما که استفاده از موبایل حین دریوری موتر و حتی موترسیکل و بایسکل و خطرات ناشی از آن است، باز هم با سایر کشورها فرق کلی دارد و جالب اینجاست که ترافیک حین بررسی اسناد دریوری را حین صحبت با موبایل ببیند نیز جزای قانونی یا جریمه نقدی نمی کند. یک چشم دید خود را مختصر برایتان نقل می کنم. روزی در قطار وسایطی قرار گرفتم که یکی پی دیگر اسناد موتر و دریور را بررسی می کرد. قبل از من موتر نوی کرولای مدل جدید به رنگ سرخ منتظر بررسی اسناد خود بود و ترافیک با بی پروایی با فردی که در عقب اشترینگ همین موتر نشسته و طفل حدود 3 سالی خود را نیز بالای زانوی خود نشانده بود مصروف صحبت شد. و جالبتر این که افسر ترافیک در مورد 2 مورد تخطی صحبت با موبایل و نشاندن طفل بر سر زانو هین رانندگی اصلا یادآوری نکرد و بعد از زیای چندین دقیقه وقت این مرد همچنان برای خود ادامه داد. و زمانی همین افسر ترافیک که اسناد موتر مرا بررسی می کرد گفتم چرا دریور قبلی را از 2 مورد تخطی از قانون جاده آگاه نکردید؟ مسئول ترافیک گفت در افغانستان هنوز وقت است، شما قضاوت کنید. آیا انسان در تثبیت مقصر اصلی گمراه نمی شود؟ آیا تطبیق عملی سازی قانون تنها وجیبه راننده است و ترافیک شامل آن نیست؟ با دیدن چنین صحنه ها گفته شماری از مردم را نیز نادرست گفته نمی توانیم که می گفتند علی‌رغم وجود چراغ‌های ترافیکی در بعضی از چهارراه‌ها ترافیک قصداً این چراغ‌ها را خاموش می‌کند و آن هم برای اثبات فعالیت بیشتر و کسب منفعت مادی از وقوع حوادث بیشتر. والله اعلم. و اگر این مسئله واقعیت هم نداشته باشد در موجودیت چراغ‌های ترافیک در چهارراه‌ها خاموش بودن آن خود ندانمکاری و بی‌توجهی به وظیفه نیست؟ چه خوب بود که همه با هم هین رانندگی استفاده از موبایل و فرستادن پیام ها را ترک بگوییم و اجرای قوانین ترافیکی را به خاطر حفظ جان خود و دیگران از جمله مکلفیت های خود بدانیم.
مجله فرهنگی آزادی را از طریق صفحه فیسبوک مجله آزادی و وبسایت رادیو آزادی شنیده و هم خوانده می توانید. www.azadiradio.com
در این روزها هوا گرم و عدم رعایت حفظ صحه و اهتمامات برای سالم نگه داشتن محیط در نزد مردم جدی نیست. یکی از امراض خطرناک ساری با نام زردی سیاه خیلی شیوع یافته و عدم توجه و بی‌پروایی مردم و مراجعه نکردن به وقت به دکتر در افزایش این مرض مهلک و کشنده رول عمده دارد. اما به گفته دکتران واکسین این مرض موجود است و تداوی آن هم امکان دارد به شرط آن که شخص مصاف بی پروا و بد پرهیز تشریف نداشته باشد. همکارم شمیلا جاوید مطلبی را از راپورهای آژانس باختر انتخاب نموده که با هم به آن گوش می دهیم.
زردی سیاه یک مرض مهلک و خطرناک است. تداوی دارد اما در عدم توجه و بی‌پروایی به خصوص در افغانستان که فیصدی زیادی از مردم با فقر و ناداری دست به گریبانند، انتهای آن مرگ است. در گذشته ها مردم تنها زردی سیاه را می شناختند و اما انکشاف طب و سامان و اسباب پیشرفته جهان طبابت هیپاتایت را کشف کرد که خیلی مهلک است. و امروز واکسین این مرض موجود است و اما تنها بی باوری ها و عدم توجه با سیر انکشافی این مرض مساعدت قابل ملاحظه می نماید. در سایت آژانس خبری باختر مطلبی را خواندم که با شریک سازی ابراز نظر یکی از متخصصین انتونی مختصر معلوماتی درباره دارد. باختر می نویسد علی‌رغم آن که تا اکنون سروی پیرامون افزایش زردی سیاه صورت نگرفته است، اما دکتر فریدالله عمری متخصص امراض انتونی می گوید روزانه 8 تا 10 نفر در این شفاخانه تشخیص می شوند که مبتلا به زردی سیاه می باشند. وی که در این مورد با خبرنگار آژانس باختر صحبت کرده افزود که این رقم برای خانواده ها و شهروندان افغانستان نگران کننده است. اما آنچه خانواده ها را کمک می کند این است که آنها علائم و عوارض این مرض را بدانند. او دلبدی به اشتهایی، درد مفاصل، خارش جلد و خشکی دوامدار را از علائم مهم این مرض دانست. همچنان او گفت که زردی سیاه واکسین دارد، هرگاه خانواده ها آنچه بیان کردیم در وجود شخصی از خانواده ایشان مشاهده کنند، او را به شفاخانه انتقال دهند تا روند تداوی آغاز گردد. او گفت آنچه از باب انتقال این مرض را به دیگران فراهم می سازد، استفاده از یک پلیریش به چندی نفر در سلمانی ها، استفاده از یک سوزن به منظور سراخ کردن گوش خانم ها در آرایشگاه ها، عدم رعایت حفظ صحت توسط دکتران دندان، زمینه انتقال این ویروس را از یک نفر به نفر دیگر مساعد می سازد. زیرا نباید این احتمال را از نظر دور داشت. ممکن یک نفر مبتلا به زردی سیاه باشد، سوزن، پلریش و یا اسبابی که در کشیدن و پر کردن دندانها استفاده می شد، ویروس را به دیگران انتقال بدهد. بر اساس سروی خیریه سازمان صحی جهان، حدود 4 میلیون انسان در سراسر جهان به مرض زردی سیاه مبتلا می باشد. دکتر فریدالله تأکیداً گفت که زردی سیاه مرض کشنده است، اما واکسین دارد و قابل تداوی نیز است، ولی غفلت سبب می‌گردد که فرد مبتلا به این مرض با مشکلات جدی حتی مرگ مواجه گردد.
مجله آزادی، برنامه در اشاعه فرهنگ و ادب از رادیو آزادی. این برنامه را هر جمعه از ساعت 11 تا 12 قبل از ظهر و تکرار آن را هر سه‌شنبه از ساعت 9 تا 10 قبل از ظهر شنیده می توانید. آدرس وبسایت ماست www.azadiradio.com و یا .org.
راست گفتند که جنگ و ناامنی هم نمی تواند در عشق و علاقه به فرهنگ و ادب تأثیرات آنچنانی به میان بیاورد که قلم نویسنده ها و شعرا در عدم نگارش به خشکی گراید. جنگ هم ادامه دارد و تألیف و نگارش در بخش های مختلف نیز همچنان راه می پیماید. در این هفته از تقدیمات جلد اول کتاب شهر بلورین که شاعر زادگاه خود بغلان را چنین نام گذاشته و مجموعه اشعاری در 3 زبان کشور است. همکارم بشیر احمد غزالی صحبتی درباره آن مجموعه با مؤلف آن بسم الله شریفی انجام داده که با هم می شنویم.
جناب بسم الله شریفی، رئیس اطلاعات و فرهنگ ولایت سرپل، تشکر از اینکه وقتتان در اختیار ما گذاشتین. شهر بلورین چندمین اثرتان است که برنامه میشه؟
سلام عرض ادب خدمت شما و خدمت شنوندگان محترمتان. شهر بلورین 13مین اثر ما است که از آدرس ما تا هنوز تهیه و تدوین و چاپ شد.
خب، کتاب شهر بلورین مجموعه شعری در وصف بغلان است. او هم از شعرهای از نقاط مختلف کشور که درباره بغلان چیزایی سرودن. میشه خود شما هم چیزی در مورد بگوین؟
شهر بلورین کتابی است که مشخصا ما شهر بلورین منظورمون شهر بغلان است، یعنی ولایت بغلان. ما از دیدگاه شعری نام گذاشتیم شهر بلورین. در کتاب شهر بلورین 58 شاعر از ولایات مختلف افغانستان و از ولسوالی های مختلف ولایت بغلان سهم گرفتن. بیشتر از 10 ولایت شاعرش، یک تعدادش اینجا حضور دارن و یک تعدادش در خارج از امروز از کشور زندگی میکنن، اینجا شعرهایش هست و کلش در محور ولایت بغلان میشه. و خوبی دیگه ای است که یک مقدمه در مورد شناخت ولایت بغلان است و یک مقدمه دیگه داریم که به بهانه تدوین این کتاب، چیزهایی که سبب شده که کتاب تدوین کنیم در مورد از او گفته شده. و دیگه جالبی کتابی است که هم شعر فارسی داره، هم شعر پشتو داره و هم شعر ازبکی داره. جلد دوم شهر بلورین هم آهسته آهسته کارش آغاز شده. خدا بخوایم جلد شهر دوم شهر بلورین هم اقبال چاپ بیابه. و از آدرس انجمن ادبی سبزمنیس یک سر کارهای سیستماتیک به خاطر بارور شدن مسائل فرهنگی ادبی روی دست است که شما امروز شاهد یک سالگی انجمن ادبی سبزمنش بودید و انشالله تا سالهای بعد شاهد دستاورده خوبی از آدرس انجمن ادبی سبزمنش خواهد شد.
از چه وقت حال شما شروع به نوشتن کردین و تنها شعر میگین نسل هم میگه؟
دقیقاً از سال 83 شروع کردیم به چیزهای به نام شعر و طنز و نثر. آغاز کارمون از 83 بود و اولین کتاب شعریم سال 88 اقبال چاپ یافت، زمانی که من سمستر اخیر در دانشگاه سپری میکردم و خدمت عرض شد که تنها از ما حوزه ادب کارمون حوزه شعر نیست، در حوزه های مختلف ما تألیفات داریم و در حدود 14 این کتاب هم زیر کار داریم که اگر خدا بخواه در آینده نزدیک یک مقدار از اون شرف چاپ بیابه.
گفتین 13 اثر ادبی دارین، ای شعر است یا نثر است، نظم است، داستان است، چگونه هست؟
یک مجموعه است به نام سکولاریسم از دیدگاه اسلام که بخش بودی سیاسی دینی داره. یک کتاب دیگه من چاپ شده به نام مهر و جهیزه زن در اسلام که بودی مذهبی داره. یک کتاب دیگه هم که تهیه و تدوین کردیم یا داشتای قرآنی که تهیه و تدوینش از من از کتاب از کس دیگه بود که فوت کرده او است. بقیه کتاب هایم در قالب شعر و ادبیات و تدوین شعرا است.
چی خواندین؟
از لیسانس فاکولته شرعیات بلخ است، مستری خود از حقوق بین الملل از دانشگاه پیام نور ایران در شرف تکمیل است که به این روزا باید بگیرم تمام کنم.
سالتان چند است؟
سال 1363 تولدم است. 32 سالگی رو تکمیل کردیم، چند روز میشه که پا به قدم 33 سالگی گذاشته.
کمی زندگی خصوصیتون میریم، شما زاده کدام منطقه، کدام منو شهر جدید بغلان هستین؟ کمی در مورد جدا
بکنم. من یک چیز را که تا هنوز در هیچ مرجع گفته نشده بود من میخوایم حالی بگویم صادقانه که ما اصلا زادگاه و زیستگاه من باید بغلان بوده باشه، اما در ایام جنگ های داخلی زمانی که من متولد میشم در پروان موده و زمان زندگی میکردیم. یعنی زادگاهی که من اونجا تولد شدیم پروان است، اما بزرگ شد و کار و فعالیت و در مجموع ذات و نسب و زاد و ولد من در بغلان بوده.
گفتین 14 اثر دیگه دارین که باید ایراد به چاپ برسانین، اید کدام رشته ها و زمینه هست؟
این هم حوزه های مختلف است. یک کتاب من در مورد شناخت یهود است که بیشتر از 52 منبع داره و ممکن در افغانستان یگانه کسی باشه ما که در مورد یهود تحقیق کردیم به این پیمانه. یک کتاب دیگه در مورد مسلمان شده ها هست و با پردازهایی که ما دادیم از شقاوت تا سعادت عنوان داره، کسایی که از ادیان مختلفه آمدن به دین اسلام رو آوردن. و بقیه کتابای در حوزه ادبیات است. یک کتاب دیگه آخر شروع کردیم، ان شاء الله به زودی چاپ میشه، او در موضوع قرآن از دیدگاه ما و شناخت دیگران امتیاز عنوان داره که یک بار قرآن از دید یک مسلمان معرفی میکنیم، بعد میریم از دیدی صاحب نظرای دیگه تدوین شده، موارد جمع شده که ان شاء الله به خدا بخواه او هم در حوزه چاپ شود. و کتاب دیگه ای که بسیار جدی روش کار جریان داره، ما یک فروم مشخص ساختیم که شعرهای معاصر افغانستان را چاپ بکنیم. او در حدود 2 جلد فعلا آماده شده، اما هزینه چاپش هنوز نداریم. یک فروم مشخص ساختیم، 7 شماره داره و شکل نوینی از تذکره شعرا هست که به این سبک تا هنوز در تاریخ افغانستان نه بلکه تاریخ دیگه کشورها هم کار نشده. ما این را خواستیم که ایرم تدوین کنیم به نام شناسنامه مختصر شاعران معاصر افغانستان. البته در این کتاب کسایی که تولدشان از 1300 به این طرف بوده شامل هستند، یعنی سال تولدشان از 1300 به این طرف بوده تا 96 که ما شما قرار داریم، این شاعران در بر میگیره. این هم که در 2 جلد روی دست است و یک جلد دیگه هم کتاب داستانای کوتاه ما هست، یک جلد دیگه هم دو بیتی های که از مشخصا از آدرس ما شروع شده، یک جلد دیگه هم غزلیات و شعرای سپید است. در این حوزه ها کتابایی که روی دست داریم.
داستان هم نوشتین؟ رمان؟
رمان ننوشتیم، داستانای کوتاه نوشتیم.
چند کتاب از اوست؟
یک کتاب تا هنوز چاپ نشده که ان شاء الله چاپ خواهد شد که داستانای کوتاه.
در نگارش شعر یا در شعر سرایتان از کدام سبک استفاده میکنید؟ مثلا بیشتر پیروی بیدل هستین، حافظ هستین، سعدی هستین، مولانا؟
با کمال احترامی که به همه بزرگوارا و سروران ادبیات و شعر و حوزه ادبیات دارم، من مشخصا در قالب یکی از دانشمندا شعر تانوز نگفتیم، قالب‌های مختلف را تجربه کرده، از غزل شروع تا غزل مثنوی تا دو بیتی تا چهارپاره تا رباعی و تا شعر سپید و تا مستزاد. در 6-7 قالب شعری که یک مقدار مروج است اثر دارم، شعر دارم.
در کدام قالب شما خود کمی راحت تر احساس میکنید مثلا شعر بیتون؟
در گذشته ها یک مدت به غزل می نوشتم، بعد یک مدت تجربه شعر سپید داشتم. در این آخرا خصوصا کمتر از یک سال میشه که بیشتر رو دو بیتی می سرم.
حالا در افغانستان کار به گونه ای هست که هر کسی کتاب نوشته میکنه میره به چاپخانه چاپ میده. این چی تو یک منتقد مسلحی در افغانستان آیا هست یا نیست؟ این شما کتابای شما از طریق یک مرجع تایید میشه یا ایست که خودتان نوشته میکنین میبرین چاپ؟
اصلا مطابق قانون افغانستان ما سانسور قبل از نشر نداره، یعنی بعضی که نشر میشه باید دوستان سر شود. خوشبختانه تعداد زیاد کتابای ما از آدرس اطلاعات فرهنگ جلد کتاب از جمله 13 عنوان چاپ شده ما از آدرس ریاست اطلاعات و فرهنگ ولایت غزنی چاپ شده که خودش یک مرجع دولتی هست و منابع معتبر دولتی که مقام محترم وزارت باشه رو تایید کرده. بقیه کتابای من که لله الحمد چاپ شده تا هنوز هم مرجع دولتی ایراد مشخصی در موردش نداره.
شما یک مدت به غزنی بودین، در اونجا چیزی که به کارنامه هایتون در اونجا افتخار میکنین چی هست؟
اول حضورم در جشنواره غزنی 2013 به عنوان مرکز ثقافت اسلامی هست که یکی از آرزوهای دیرینه می بود که وقتی شنیدم که غزنی 2013 شد تصورم این نبود که گاهی ما رئیس اطلاعات و فرهنگ غزنی میشم با اون همه برنامه بزرگ و کلان ما مدیریت میکنم. توفیق الهی شامل من حالمان شد و چیزی که واقعا باعث فخر و افتخار ما صحبته و امروز مردم غزنی از او با فخر یاد میکنه چاپ 8 عنوان کتابی است که ما برای غزنی چاپ کردیم و آماده کردیم.
جناب بسم الله شریفی شاعر و نویسنده از بغلان زمین و رئیس اطلاعات و فرهنگ ولایت سرپل، تشکر فراوان از حضور سبزتان در مجله فرهنگی رادیو آزادی. بازم تشکر از شما.
مجله آزادی را از رادیو آزادی میشنوید.
کشفیات تازه هم گاه گاهی انسان را در دوراهه قرار می دهد. زمانی تحقیقات در مورد روان انسانی تاکید داشت که همیشه خنده کنید و روحیه خود را شاد نگه دارید و فضایی که باعث خفگی و تولید غم می شود از آن تا می توانید دوری کنید. اما امروز کشف شده که گریه کردن هم از خود منفعت هایی برای جسم انسان دارد. نمی دانم انرژی انسان را شفاف می سازد، گریه مانی بروز مشکلات جدی سلامتی می شود و چی چیزهای دیگر. همکارم مرضیه احمدزی در مورد گریه این تازه ها را دارد که با هم می شنویم.
به هیچ عنوان از گریه کردن به هر دلیل شرمنده، خجالت زده یا ناراحت نباشید. گریه کردن برای من همیشه مقولتر از سرکوب احساسات است. برخلاف باور عامه، گریه کردن نشانه سلامتی است و باید مانند رفتار مثل لبخند زدن با آن روبرو شد. آیا می دانید که انسان تنها حیوان نیست که احساس ناراحتی می کند؟ تقریبا تمام حیوانات به نوع ناراحتی، افسردگی و تنهایی خود را ابراز می کنند. تمامی پستانداران هنگام از دست دادن فرزند سوگواری می کنند. اما انسان تنها حیوانی است که سرکوب و کنترل احساسات به او آموزش داده می شود. به دختران گفته می شود حساس نباشند و از پسرها می خواهند که مرد باشند. به پسرها می آموزند که گریه کار دختر است و به دخترها می گویند گریه زیاد کار دیوانه هاست. به ما یاد ندادند که گریه ضروری است. اگر حس می کنیم گریه تنها راه ابراز احساسات است، باید این کار را بکنیم. مقاومت در برابر گریه منجر به سرکوب عاطفی می شود و سرکوب عاطفی عواقب جسمی و روانی خاص خود را به دنبال دارد. احساسات من را محبوس می کنیم و انتظار داریم با خودشان کنار بیایند و آرام به گوشه بخزند، در حالی که درمان ما درها ساختن احساسات است که در آن لحظه دست می دهد و سعی در پنهان کردنش داریم. در ادامه دلایل مبنی بر خواص درمان گریه و نقش آن در رشد فردی ارائه می کنیم. اول، گریه میدان انرژی را شفاف می کند. گریه کردن مثل حمام دادن میدان انرژی است. گریه احساسات و عواطف انبار شده را آزاد می کند و انرژی را به گردش در می آورد. بدن کودن نیست. می داند که چی وقت به چی چیزی نیاز دارد. تنها کاری که باید بکنید این است که به خودتان اجازه احساس کردن بدهید. همه موانع اجتماعی و قید و بندهایی که شما را از روبرو شدن با احساسات منع می کند کنار بگذارید. اگر احساس تنش می کنید به خاطر احساسات سرکوب شده است. برای رهایی از این وضعیت تنها آزادسازی ذهنی کافی نیست، بلکه باید میدان انرژی خود را هم تخلیه کنید و این کار میسر نمی شود مگر با ترک عادت مقاومت در برابر گریه. دوم، گریه مسائل بیشتر را روشن می کند. هر باری که گریه می کنم، احساسات بیشتری که حتی از وجودشان بی خبر بودم ظاهر می شوند. به طور مثال، خشم نوع سیستم دفاعی در برابر درد و ترس است. وقتی به دلیل خشمتان فکر می کنید، می بینید که خشم شما تنها ناشی از درد و یا ترس از تجربه دوباره درد است. و وقت درد را حس می کنید، شروع می کنید به گریه کردن و سعی می کنید بفهمید دلیل این درد چیست. دوست پسرتان با دختر دیگری هم صحبت می شود و شما از دیدن این صحنه شروع به گریه می کنید. دلیل این گریه احساس تردد شدن و ترس از عدم پذیرش توسط همه مردها است. با گریه کردن در واقع نشان می دهید که شما به حضور پدرتان در آن لحظه نیاز دارید و گریه به شما می فهماند. اگر رابطه خود را با پدرتان اصلاح می کردید، در روابط خود احساس ناامنی نداشتید. هرچی بیشتر گریه می کنید، ناخودآگاهتان بیشتر تخلیه می شود. سوم، گریه مانع بروز مشکلات جدی سلامتی می شود. سرکوب احساسات سلامتی را به خطر می اندازد. علم زیست انرژی به بررسی چگونگی تبدیل مشکلات روحی و روانی به مشکلات جسمی و بیماری می پردازد. به طور مثال، اگر سیستم دفاعی شما درد را به خشم تبدیل کند و این درد به شکل خشم در بدن شما ذخیره شود، در واقع شما بدن را با حجم زیاد هورمون استرس مسموم کرده اید. 90% بیماری ها یا ناشی از استرس هستند یا به واسطه استرس تشدید می شوند. سرکوب احساسات منجر به آزاد سازی هورمون های نظیر استرس، آدرنالین و کورتیزول می شود. گریه کردن نوع رهاسازی روانی است. گریه کردن راهی است که بدن با واسطه آن احساسات را کنترل و هدایت می کند. هر بار که بدن من را علیه واکنش های طبیعی خود تحریک می کنیم، باعث بروز مشکل در جای دیگر می شویم. عرق کردن راهکار بدن برای کاهش دماست. اگر برای این کار مرتر و عاقل‌تر به نظر برسیم، جلو عرق کردن بدن را بگیریم. دمای بدن به شدت بالا خواهد رفت. گریه کردن هم درست شبیه این موضوع است. این اواخر مجبور شدم به دلیل مختلف گریه کنم. گاهی در مکانهای عمومی و گاهی دروبروی اعضای خانواده که تا به حال گریه کردن من را ندیده بودند. بخش اجتماعی من سعی در پنهان کردن این موضوع داشت. اما من نمی خواهم در اجتماع زندگی کنم که به من اجازه نمی دهد خودم باشم.
در جوامع بشری به خصوص در غرب، دقت بیشتری برای تربیت اطفال به خصوص قبل از سن مکتب مبذول می شود و والدین اطفال خود را قطع نظر از این که پسر است یا دختر یکسان و بدون تبعیض برای ایجاد فضای مناسب آموزش و شمول آنها به مکتب مورد علاقه فرزندان و صحت و سلامتی و رشد ذهنی و بالاخره در کل به همه مسائل تربیتی و آموزشی مطابق به انکشاف تکنولوژی و ایجابات عصر دقت کامل می نمایند. تا فرزند و یا فرزندانشان بعد از تکمیل سن قانونی نارسایی ها و پسمانی های خود در اجتماع را ناشی از عدم توجه والدین خود نپندارند. ای کاش در کشور ما نیز چنین می بود. آموزش و توجه و تعلیم و تربیه آن هم با تعداد مناسب فرزندان یکی از شیوه کاری در حیات اتباع این کشور جایگاه خود را می یافت. و والدین به جای 6 تا 10 فرزند بدون تعلیم 2 یا 3 فرزند آموزش دیده یا تحصیلات عالی می داشتند. تا توازن خانوادگی با معیارهای حیات اقتصادی متناسب و از این ناحیه شکایت عائلوی بروز نمی کرد. در بحث روانی این هفته همکارم عبادالله حنانزی آخرین تحقیقات انجام شده در مورد افزایش سوی تأثیر اینگونه بی‌مبالاتی در حالات روحی و هیجانی کودک چه عواقبی خواهد داشت مطلبی دارد که با هم می شنویم.
گاه اوقات هیجان زیاد یا به عبارت واکنش‌های سریع ممکن است مشکل ساز شوند. پس باید استرس و عصبانیت افراد را از دوره کودکی کنترل کرد. بسیاری افراد معتقدند کودکان در دوره کودکی هر طوری باشند، در آینده نیز با همان خصوصیت روحی واکنش نشان می‌دهند. البته این که برخی صفات ملکه ذهن می شود، صحت دارد اما کلیت ندارد. بررسی ها نشان می دهند تقلید پذیری کودکان بسیار زود شروع می شود، اما در دوره ابتدایی به اوج خود می رسد و در این راستا نیز کودک بیشتر از رفتار و اعمال دیگران الگو برداری می کند. کودکان به علت رشد و تکامل تدریجی شخصیت مرتباً در حال الگو برداری از اطرافیان هستند. الگو پذیری در دوره قبل از مکتب ابتدایی محدود به والدین و خواهر و برادرها می شود که تأثیر این گروه بسیار زیاد خواهد بود. اما در دوره لیسه به دلیل گستردگی بیشتر روابط از همسالان و معلمان خود نیز الگو می پذیرند و تمایل به تقلید از آنها دارند. همچنین در این دوره آنچنان گفتگوهای افراد با رفتار و اعمالشان متناقض باشد، کودکان بیشتر از رفتارها می‌آموزند تا از صحبت‌ها و بعضاً دستورهای آمرانه. البته جنسیت کودک، فرزند چندم بودن و فاصله سنی خواهر و برادران نیز از جمله عواملی است که بر الگو پذیری و تقلید کودکان تأثیر دارد. از جانب دیگر یکی از منابع مملو از الگو برای کودکان تلویزیون است که کودکان از آغاز مکتب ابتدایی، یعنی از حدود 7 یا 8 سالگی، بیشترین تمایل را به دیدن برنامه‌های تلویزیونی نشان می‌دهند. از آنجایی که صحنه‌های خشن و پرخاشگری را نیز از برخی برنامه‌ها می‌آموزند، با والدین توصیه می‌شود که در این سن اجازه ندهند کودکان بیش از روز چند ساعت، که نهایتاً 4 ساعت است، به تماشای تلویزیون بنشینند. بحث دیگر این که می‌دانید که کودکان نیز قادر به ابراز همدردی هستند؟ کودکان از سنین پایان قادر به بروز احساس همدردی با اطرافیان هستند. اگر کودکان تأثیر کارهای خود را بر دیگران مشاهده و حس کنند، به تدریج یاد می‌گیرند که به دیگران آزار نرسانند و در صورت امکان به آنها کمک کنند. وقتی کودکتان محبت می‌کند، به او بگویید که کار خوبی کرده و در حد امکان او را تشویق کنید. کاری کنید که از توجه شما نسبت به احساسات خودش آگاه شود. وقتی با شما صحبت می کند به چشمهایش نگاه کنید و این ارتباط جسمی را از دست ندهید. وقتی در مورد کار خوبی که انجام داده برای تان صحبت می کند، می توانید به او آفرین بگویید. رفتارهای خوب، یعنی عکس العمل های صحیح و احترام آمیز فرزندانتان نسبت به دیگران. با کودکتان بیاموزید که در هنگام خواستن چیزی از کلمات ممکنه یا لطفاً استفاده کند و پس از گرفتن چیزی یا انجام شدن کاری نیز حتماً تشکر کند. در هنگامی که او عصبانی است، به جای پرخاش بیشتر با آرامش و لحن مطمئن با او صحبت کنید تا به این ترتیب با همدردی احساس خشم او را نیز کنترل کنید و کاهش دهید. تحقیقات نشان داده فرزندانی که از دوران کودکی مسئولیت پذیر بار می آیند، از احساس همدردی و محبت بیشتر نیز نسبت به دیگران برخوردار هستند. مسئله دیگر این که روانشناسان معتقدند هر گونه ناراحت کردن از نظر کلامی که تکرار شود می تواند آزار کلامی تلقی شود، که مسخره کردن، سرزنش های زیاد، نادیده گرفتن توانایی ها و عدم ارزش به شخصیت از آن جمله اند. چنین افراد دو برابر دیگران در معرض مشکلات شخصیتی، استراب و افسردگی قرار می گیرند و این عوارض طولانی مدت بوده و در برخی موارد تا پایان عمر با آنها باقی می ماند. می دانید این نامنی که صد راه کاروبار و حیات با ثبات است، نه تنها بر روح و روان بزرگسالان، بلکه با تاثیر سویی که دارد کودکان را نیز خشن‌تر می کند. کارشناسان هشدار می دهند که والدین به منظور کنترل رفتار کودکان آنها را مورد سرزنش و تحقیر و تنبیه بدنی قرار ندهند، زیرا ممکن است واکنش کودکان به این گونه رفتارها خوشنود باشد. محققان روانشناسی معتقدند کودکان در سالهای ابتدایی، به ویژه در سنین قبل از مکتب، مطمئن‌ترین افراد را والدین خود می‌دانند. اما اگر والدین به دلیل عدم آگاهی کودک را مرتباً مورد سرزنش و تنبیه قرار دهد، او احساس حقارت و نامنی کرده و همین امر نه تنها می تواند زمینه ساز بروز مشکلات روحی، بلکه بسیاری از اختلالات جسمی را در طفل ایجاد می کند. کارشناسان معتقدند از انواع پیامدهای احساس نامنی و تحقیر شدن در کودکان می تواند به بی‌اشتهایی یا پرخوری، هیجان منفی و بیش از حد، اختلال در خواب و حتی ترس و شب ادراری اشاره کرد. در زمین این گونه کودکان در رفتارهای اجتماعی نیز از خشونت استفاده می کنند تا دیگران را کنترل کنند. کودکانی که مورد تنبیه و خشم مداوم والدین قرار می گیرند، تصور می کنند بهترین راه حل برای رسیدن به اهداف خشونت است. همچنین والدینی که به جای خشونت از محبت همراه با قاطعیت برای رفتار با کودکان استفاده می کنند، به مراتب آرامتر هستند و کودکان بهتر نیز تربیت می کنند. محققان دریافتند کودکانی که مادرشان از رضایت و آرامش کافی برخوردار هستند، بیشتر دچار استرس می شوند. بنابراین پیشنهاد محققان این است که بهتر است این گروه از کودکان ساعتهای بیشتر را در کودکستان بگذرانند. هرچی والدین رابطه صمیمانه تر نسبت به کودکان داشته باشند، او احساس تایید بیشتری گرفته و اعتماد به نفس در وی تقویت می شود. فرزندانی که والدینشان با آنها رابطه احساسی بهتری دارند، رفتار معقولانه تری دارند.
شنونده های رادیو آزادی، این برنامه از مجله آزادی در همین جا به پایان می رسد. تا برنامه دیگر، خدا نگهدار همه.